مرکز استاد فرهانی 29/6.
ما در مورد سه تا استصحاب توضیح دادیم، درسته؟ یه استصحاب اصلش رو گفتیم که بقا اثر بود، یه بیشتر از سه تا یه استصحاب کلی رو گفتیم، نسبت به افرادش هم نبود ارکار توضیح دادیم با هر کدوم از افراد. بعدش هم اومدیم استصحاب بقا خلقه مالک رو توضیح دادیم، درست شد؟ یه انعتی کنید، این استصحاب بقا خلقه مالک درسته که با استصحاب قدر مشترک دوتاش اشکال بود به استصحاب بقای اثر، اما فرقشون اینه که استصحاب بقای علقه حاکمه بر هم استصحاب کلی هم استصحاب بقای اثر
سببیه.
لذا هم شیخ خب بر ربما یوزاد میشه اضافه جلوتر رفت، استصحاب آخر موضوع استصحاب قبلی رو ارکان استصحاب قبلی رو مخدوش میکنه کامل، نزه یه پله جلوتر. خب هیچ، حالا بریم سراغ جواب. چه برای جواب به این ماجرا عنایت کنید دوستان، همین بحث با همین طرح و با همین کلیشه و شاکله شیخ تو کتاب در واقع خیارات بحث کرده، باز دوباره همین طرح استصحاب بقاء اثر، استصحاب بقاء علقه مالک، تعارض بین این دوتا استصحاب و اینکه استصحاب بقاء علقه مالک رتبتا مقدمه، همینا رو به عنوان انقل گفته و جواب داده. اینجا یه سری جوابا میگن، اونجا یه سری جوابای دیگه میگن. اونجا به صدد این میان که نشون بدن اصلا خود استصحاب بقاء علقه مالک منتفیه، اصلا کاری به بقا اثر نداریم، لو خلیه و طبعا خود استصحاب بقا علقه مالک منتفیه، اینجا تو اون صدد نیستن. حالا چرا نیستن؟ موقعی که به اون قسمت رسیده و صرف او رو با این در بیاریم که چرا شیخ اونجا میرن به این بر که اول استصحاب بقا علقه مالک رو لو خلیه و طبعا خراب کنن، اما اینجا به این سمت نمیرن. یه فرقی وجود داره، حق بسیار دقیقی هم هست و متاسفانه مورد اشکال واقع شده، یا مورد اینکه شیخ بخشی صحبت کرده، اینجا بخشی گفته اونجا بخش دیگه گفته، در حالی که نه، واقعا اینجا هرچی رو میشده گفته اونجا هم هرچی رو میشده گفته و اون حرفی که اونجا میزنه اینجا نمیتونه پیاده بشه. حالا چرا؟ انشاءالله وقتی اونجا رو خوندید باید این مورد بررسی قرار بگیره. اینجا جناب شیخ اول نسبت به استصحاب اولی یعنی استصحاب قدر مشترک که گفتن یه اشکال میکنه، بعد از این اشکال وارد اشکال اصلی میشن. اشکال اصلی دو سه گام داره، پس این تعریفیه که میخواد شیخ در جواب بریزه. نسبت به استصحاب کلی شیخ میگن که آقا همون استصحاب کلی کفایت میکنه، ما هم نوکر همون استصحاب کلی، شما گفتید که لزومش ارکان نداره، متزلزلش هم ارکان نداره، اما کلیش ارکان داره، ما هم نوکر همون کلیه ایم. یعنی با همون استصحاب کلیه، مگه نه؟ نتیجه استصحاب کلی چیه؟ نتیجه استصحاب کلی چیه؟ یعنی کلیه و ملک باقیه. خب کلیه ملک باقی باشه، شیخ میگه همون برای ما کفایت میکنه. خب لزوم فردشه، فرد که ارکان نداره ولش کن، فرد متزلزل هم ارکان نداره ولش کن، اما کلی ملک مگه نه ارکان داره؟ شما استصحاب بقای کلی ملک کنید، تعقل کنید اینو، استصحاب بقای کلی ملک یعنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه استصحاب بقای کلی ملک یه ملک هنو هست، همین کفایت میکنه. بعد شیخ میگه نه، فتعمل که استصحاب کلی ملک میخوای چه ازش نتیجه بگیری؟ میخوای ازش نتیجه بگیری که هنوز ملک هست که یساو اللزوم؟ خب این که میشه همون فرد، اگرم نشه لزوم خب میشه اول نظام. ففتعمل استصحاب کلی به درد ما نمیخوای. بعد شیخ میرن رو جواب اصلی. دوستان جواب اصلی رو من از تحقیق همین جواب اول شروع میکنم که بیشتر بفهمید. ببینید رفقا،
ضروری
است کلیه فرد که جدرست کنی صحیحه. ببینید الان حد شما بشه. ببینید دوستان یه اشکالی وجود داره اینجا، ما ظاهرن خودمون به خودمون گل زدیم تو بعد بدون که حواسمون باشه. چرا؟ ببینید ما از اول وقتی داشتیم اشکالات رو میگفتیم، من یه بار برای شما استصحاب گفتم، بعد نتیجه استصحاب رو گفتم بقاء اثر، بعد گفتم بقاء اثر همون نتیجه ای را میده که لزوم نتیجه میده، نه اینکه لزوم را از بقاء اثر استنتاج کردیم، نه اینکه لزوم جزو استصحاب بود، نه استصحاب بقاء اثر نتیجه بود که اثری باقیه، یه اثری باقیه موافق شد با همون چیزی که ما تو لزوم دنبالش میگشتیم، نه اینکه بر لزوم استدلال کردیم یا از لزوم استفاده کردیم، نه تو مقدماتمون، نه تو ارکانمون، نه تو استدلالمون. اما وقتی اومدیم گفتیم استصحاب کلی، رفتیم رو اینکه کلی ملک دو فرض داره، یکی لازم یکی جائز. کلی ملک دو فرد داره، میدونید معناش چیه؟ یکی میگم تو دیروز ما خودمون به خودمون گل زدیم حواسمون نبود. بابا منطق داره میگی؟ میگه آ منطق میگم. منطق میگه مخزن وجود خارجی نداره الا در اقسامش. اگه مخزن وجود خارجی نداره الا در اقسامش، یعنی او بالا شما اثرتون یا باید لازم باشه یا باید جائز باشه. اثر مجزای از لزوم و جواز نداری تو. فهمیدی چی شد؟ همه کل بحث رومبید خراب شد، همه بحث خراب شدن. چرا؟ حالا توضیح میدم. همینقدر فهمیدید دیگه، بذار حدسو نزنید، با خودم بگمش، بذار خودم صریح بگمش بهتره که شما حدس بزنید، به اتکا به حدساتون هم نکنم، هم همه استفاده کنن هم نگیم جای دیگه تقریر نشه علیکی تقریر. ببینید تا اینجا رو متوجه شدید چی گفتن؟ یا تکرار کنم؟ ببینید ما وقتی میگیم ملک تقسیم میشه به لازم و جائز، دارم اتو استدلال استصحاب کلی اشکال قدر مشترک اونجا که میام، او در واقع فرض گرفته ما یه ملکی داریم تو خارج لازم، یه ملکی جائزه، یعنی ملکه تو خارج مصداقش یا لزوم یا جوازه، مصداق دیگه ای نداره. یعنی این مقسم منطقی دارم میگم. قصد چجور درست میشه؟ جهت ممتازه میخواد. این مقصد میشه ما به اشتراک، به علاوه یک خصوصیت میشه لزوم، به علاوه یک خصوصیت میشه جواز. بعد ما تو خارج یا ملک به علاوه اون خصوصیت داریم یا ملک به علاوه یه خصوصیت داریم. پس مقدمه ای که باش استصحاب کلی توضیح دادیم این شکلیه، اما مقدمه ای که باش استصحاب بقاء اثر توضیح دادیم چه شکلی بود؟ این بود که ما تو خارج ملک داریم جدا به عنوان یه حکم شرعی، لزوم داریم جدا، جواز داریم جدا. اصلا مقدمات این دوتا استدلال با هم نمی ساخت، هماهنگ نبود، انگار از دوتا فکر در اومده بودن. اونی که داشت با استصحاب بقاء اثر کار میکرد میگه من اثری دارم به نام ملک هنوز باقیه. با این زبون دیگه بگم، اگه با عینک استصحاب کلی برگردید به بقاء اثر نگاه کنید، بقاء اثر خراب میشه. با عینکی که استصحاب کلی بهتون داد، شما گفتی تو استصحاب کلی، گفتی کلی ملک دارم، نه لزوم دارم نه جواز. فنگه کن تو استصحاب بقاء اثر هم همینه میگفتی، میگفتی با بقاء اثر بود نوشتمش با تابلو دیگه تکرار نمی کنم. گفتی آقا من اثر شرعی محقق شد، نقل ملک اتفاق افتاد، بعد قولی فسخت رو شک میکنم ملک زائل شد یا زائل نشد، استصحاب میکنم بقاء اثر رو، یعنی بقاء ملک رو. خب استصحاب میکنم بقاء ملک رو یعنی چی؟ بعد گفتی این یساو لزوم، نتیجهش میشه لزوم. خب همون استصحاب کلی هست که، پس این فتح عملشه حتی به اینم میتونه بخوره. اگه من ملک به صورت کلی استصحاب کنم نتیجهش بشه لزوم، هم استصحاب کلی درسته، هم بقاء اثر هم درسته، هم همه با هم. اگرم کلی رو استصحاب کنم ازش لزوم نتیجه نشه، اون موقع استصحاب بقاء اثر هم خرابه. با توجه به این توضیح ها عنایت کنید. پس در واقع با نگاه استصحاب کلی اونم خراب میشه. یه مقدمه ای که تو استصحاب کلی هست اینه که ملک امالازم و نوجاز نه افرادش هست و تو خارج اینا دوتا فرد ملک هست. یعنی ملک به علاوه این فرد داریم، ملک به علاوه خصوصیت داریم، ملک به علاوه خصوصیت داریم، ملک مستقل نداریم. درست شد؟ پس اینجا معلوم میشه که شیخ با که میخواد استصحاب بقا اثر داشته باشه باید این مقدمه رو رد کنه. شیخ اگه میخواد استصحاب بقا اثر داشته باشه باید بگه الملک شیئون و لزوم شیئون و الجواز شیئون، نه اینکه ملک دو فرد داره تو خارج خودش مقسم مفهوم انتزاعیه. نه، الملک شیئون و لزوم شیئون و الجواز شیئون، که بعد اون موقع نتیجه چی بشه؟ بگیم آقا ملک خودش یه حکم شرعی، یه اثر شرعیه، استصحابش پیاده میشه برای خودش، لزومم یه حکم شرعیه، اثر شرعیه، جوازم یه حکم شرعیه، اثر شرعیه. اینا ربطی به هم ندارن، سه تا معتبر و مجهول شرعیه. غایت الامر ممکنه استصحاب بقاء ملک موافق بشه در یه جاهایی با حکم شرعی اون آخر به نام لزوم بشه حرف اول شیخ. حالا با یه زبون سوم اشکال تقریر کنه. علامه تو اصالت لزوم یه اشکالی داره، علامه هلی تو اصالت لزوم یه اشکالی داره. اشکالش اینه، اون میگه آقا دقت کنید، دقت کنید، اون میگه آقا ملک ما نداریم تو خارج، اونی که تو خارج داریم ملک لازم، اونی که تو خارج داریم ملک جائز. بعد تک ملک جائز تک ملک لازم که رو همه این اثر، اینا اثر، سببش چیه؟ سبب ملک لازم یه سبب داره، مثلا سببش چی باشه؟ بی باشه. مثلا سببش چی باشه؟ هبه معوضه باشه. مثلا سببش چی باشه؟ اجاره باشه. ملک جائز از سببش چیه تو فقه؟ مثلا سببش جعال است. مثلا سببش سرخور مایی است. مثلا سببش وکالت. مثلا الان قول مشهور هم است تو وکالت. مثلا سببش مزارب است. او میگه آقا این سببه رو داشته باش، مسببه رو داشته باش، اینا هم تفکیک بردار نیست. حالا بعد اوی طوری میگه، میگه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی؟ جمله رو بیاری. اوفو بالعقود دوستان من اینجا ایستادم خیلی مهمه، این اگه درست بشه خیلی چیزا تو معاملات حل میشه. یعنی مفاهیمی داره به کار میره، این مفاهیم بعدا همین رو میخواد تو خیلی جا پیاده بشه، یه بار داریم یادشون میگیریم بعدا دیگه تکرار رو میکنیم. او میگه افوب العقود تحلیل کنید. بعضی دوستان افوب العقود دلالت بر لزوم میکنه، افوب العقود دلالت بر لزوم میکنه. چرا؟ چون میگن عقد اتفاق افتاد، عقد اتفاق افتاد، ملکیت ها عوض جا به جا شد. بعد قوله فسخت و فرزمینه که ما بر فسخت و دلیل مجوزه ای پیدا نکرد، شک میکنه افوب العقود هنوز میگه وجب الوفا و بالعقد سابق املا میگه، ولی میگه عموم داره افوب العقود، عام همه رو میگیره، همه آنات رو میگیره، همه افراد رو میگیره، همه حالات رو میگیره، همه لحظات رو میگیره. علامه میگه آقا اجازه بدید نشد. اصلا افوب العقود هیچ کار است تو بحث لزوم؟ گفتن چرا؟ گفت بابا افوب العقود یه دال داره وجوب وفا فنش، یه دال هم داره که عقد. وجوب وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی تحقق اثر عقد، اثری که داست محقق است از بین بگو نرفت. خب اثر عقد چیه؟ اثر عقد که ملک نیست، اثر عقد یا ملک لازمه یا ملک جائزه. اگه اثر عقد ملک لازم بود او هستش، تحمل که جائز بود او هستش، چیزی نیمد اثر عقد رو منتفی کنه. نه اینکه بگید اثر عقد ملکه، ملک خراب نشد به مفاد اوفو، چون ملک خراب نشد پس نتیجهش مثل لزومه. دقیقه که چی شدش کار علامه؟ پس دوباره علامه چه شکلی دید؟ مثل این مقدمه. جانم؟ نه نه نه، کسی که علامه اشکال میکنه، کسانی که خواستن اوفو بالعقود رو داله بر لزوم بدونن، در واقع اونا ملک را اثر دیدن، ملک را با اوفو ثابت کردن. چرا رو با استثاب ثابت کردیم؟ اونا با اوفو ثابتش کردن، بعد گفتن وجوب وفائب ملک نتیجهش میشه مثل لزوم، مثل که استثاب دبا اثر نتیجهش میشه مثل لزوم. علامه جواب میده میگه شرمنده ما اینو نداریم، خلطه. چرا غلطه؟ چون ما ملک تو خارج نداریم. اثری که مال عقد بوده چی بوده؟ یا از سببی بوده که اثرش ملک لازمه، یا سببی بوده که اثرش ملکه. پکه ببن حالا به هر کدوم هست بگو وجوب وفا. خب پس چه کار کردن؟ رفقای عزیز پس صف بندی کنید، ما دو تا مدرسه داریم اینجا. جانم تحلیل باید بکنیم حالا، و اگر خواستیم بعدا جعاله بخونیم پیادش میگونیم جعال بینیم چه شکلی میشه. او فقط حرفش اینه، او چیزی که ما داشتیم ملک نبوده به عنوان اثر. چی بوده؟ یه جاهای شارع اثری را به نام ملک جائز امضا کرده، یه جاهای اثری را به نام ملک لازم امضا کرده. این که شما میگید اثری داریم به نام ملک، یه مفهوم انتزاعی، این وقوع خارجی، وجود خارجی نداره. میخوام فقط دستبندی این دوتا فکر دستتون بیاد دوستان. پس ما دو مدل فکر داریم، یه مدل فکر ملک را مجزا تحلیل میکنه، بعد اون موقع لزوم و جواز هم مجزا تحلیل میشن. یه مدل فکر میگه ملک لازم، ملک جائز. این مدل فکر رو هرکی گفت میتونه باش استصحاب کلی درست کنه، میتونه باش اشکال علامه رو با اوفو بالعقود درست کنه، میتونه خیلی حرفا بزنه. این مدل فکر رو اگر کسی گفت، بعد اون موقع میتونه استصحاب بقاء اثر درست کنه، میتونه خیلی سایی که دیگه شیخ مخاطب. من اگه بتونم به شما یاد بدم روش درستون اینطور باشه، اول مطلب و ماها رو ببینید، بعد مطلب و ما رو که یاد گرفتید تصور لوازم کنید، ببین هر کدوم چی دارن میگن، چه شکلی میشه حرف. بازی بردی، راه کوتاه میشه تو اجتهاد. حالا شیخ مدافع این مدله، لذا از الان تا آخر مکاسب نوکر استصحاب بقا اثره. علامه و اینا هم با این مدل حرف میزنن، ملکی که تقسیم میشه. لذا شاید فتح عملی که شیخ بخواد به استصحاب بگه اینه که آقای قائل به استصحاب کلی، شما لزوم و جواز رو داخل مفاد ملک تحلیل کردی، یعنی پکش رو هم بستی، میگی این با هم جعل میشه یا رفع میشه، ملک لازم، ملک جائز. شیخ میره سراغ جواب اصلی، میگه آقا ببخشید، آقا با این توضیح من استصحاب بقا اثر هم مبتنی بر همین جواب اصلی است که داریم میگیم، هر چی داریم تو این باب میگیم مبتنی بر اینه که ما لزوم و جواز رو از ملک جدا کنیم، تفکیک بدیم. حالا جان
الان گفت نظر علامه کلاً تو فقه استصحاب کلی نباشه،
تو این بحث
نه کلاً، چون هر کلی
نمیدونم رفتی تو لوازمی که الان مورد بحثمون نیست، نمیدونم اصلا بعد ببینیم گفتم یا نه استصحاب کلی رو. قائلی داریم اینو گفته، داشتم میگفتم ما به اشتراک بین این دو قول اینه، نه که حالا علامه به او قائله یا نه، باید تحقیق بشه. خب بریم. این مقدمه بود. پس شیخ میخواد چه کار کنه؟ جهت تصوری و تحلیلی لزوم و جواز رو جدا کنه، ملک رو هم جدا کنه، بگه ملک اثر بیعه، لزوم و جواز جدای از ملک هست. نه لزوم نه جواز، نه ربطی به بیع نداره، ربطی به عقد نداره. اللزوم و الجواز خارجان عن مدالیل الفاظ عقود و ایقاعات، نه تو سبب نه تو مسبب جواز و لزوم نداریم. جواز و لزوم چی میگن؟ حالا باید جدا تحلیلشون کنیم. پس ما سه تا مجعول داریم اینجا شرعن، یکی ملکه، یکی لزومه، یکی جواز. خب شش چجوری این اثبات میکنه؟ جواب بخواهی
تصمیم بندی ملک به لازم و جایز میگه استثناء کلی خراب میشه.
نه کلیش درسته، فردش خراب میشه، همون چیزی که دیروز گفتیم.
خب
شما فرمانه که دیگه
کلی جواز نداریم.
خود دیگه باید بریم سراغ استثاب دیگه. اصلا یه عده‌ای که گفتن استثاب کلی نداره، گفتن چون تو کلی تو خارج داره، همیشه افراد داره تو خارج. بعد آقایون چی گفتن برای استثاب درست کردن استثاب کلی؟ گفتن بالاعتبار داریم. بحث ما اصول عملی رفع حیرت، وقتی اثر شرعی داره داره فتعبد. انت
ما قولی
استثاب کلی محط او حرف اونه. خب بریم ببینیم شیخ جواب میده، میگه آقا حق جواب اینه، جواز و لزوم، جواز و لزوم از مدلول دلیل ما خارجه و دلیل سبایی میخوام در خود و حکم لاحق. شیخ وقتی جواب به علامه میده باز همینه میگه، به همه همینه میگه، میگه لزوم و جواز یه حکمی هست قرار برای عقد اثبات بشن، یه حکم داخل محتوای عقد نیست، تو ارکان عقد نیست، تو ذات عقد نیست، تو طبیعت عقد نیست، با دلیل دیگری ثابت میشه. بعد این شروع کنه توضیح دادن چرا این طوره. حالا بریم سراغ استدلال شیخ. عرض کنیم دوستان یه مقدمه دیگه به وقت اضافه کنیم. ما قبلا موقعی که من اصالت اللزوم فی الملک و البیع و العقد رو توضیح دادم، گفتم اگر اصالت اللزوم در عقد گفته بشه یا در بیع گفته بشه این دوتا سبب هست، اما اگر اصالت اللزوم در ملک گفته بشه این چیه؟ مسببه، یه اثره. درست شد؟ الان کتاب اینجای بعدن تو خیارات اینجای شیخ اینجا جائز یا لازم رو از محدوده مسبب خارج میکنه، میگه تو مسبب چیزی به نام لزوم و جواز نیست، هرچی هست اینجاست. بعدن میاد میگه اینجا هم لزوم و جواز تو مفاد بی و عقد نیست، پس اینجاست، اینجا باید برسیم لزوم و جواز. که بعد اون موقع این برای خودش یا حجت و دلیل میخواد، اینم برای خودش، یا حجت و دلیل میخواد، اینم برای خودش، یا حجت و دلیل میخواد. یاد هم جدا بشه. حالا چجور؟ حالا دلیلی که اصالت اللزوم از ملک میبره بیرون اینو ببینید. شیخ میگه آقا والذی یدلک علی هذا، اون چیزی که میتونه راهنماییت کنه که بفهمی لزوم و جواز در ملک نیستن چیست؟ شیخ قبل کم تعقل کنید، اگه لزوم و جواز تو ملک باشن، تو اثر باشن، اصلا قابل تصویر تو فقه، یا ما اگرم چیزی برامون قابل تصویره اینه که لزوم و جواز تو سبب میخواییم درست کنیم، یعنی بگیم سبب ما یه طوری بود، سبب ما یه طوری بود که یو اثر رو فی اثرن که او اثر ازش لزوم هم به دست میاد، یا سبب ما یه طوری بود که یو اثر و فی اثرن که ازش جواز به دست میاد، یا این که نه سبب ما یکیه، گاهی اثری میده اسمش لزوم، گاهی اثری میده که اسمش جواز. کدوم شما میخواییم بگیم؟ میخواییم لزوم و جواز رو فقط تو مرحله اثر معنا کنیم، کاری به سبب، کاری به علت نداشته باشیم، یا میخواییم بگیم تو علته خصوصیات باید متمرکز باشه که اون خصوصیات سبب بشه اثر جا به جا بشه؟ خب تعقل کنید، میگیم اول ببینیم یکم شکلش رو تصور کنید. اگر شما گفتید لزوم و جواز مال ملکن، مال اثرن، کاری به سبب ندارن، چه اتفاقی میفته؟ اگه بگیم مال سببن، یعنی در سبب یه خصوصیتی هست که اون خصوصیت سبب شد یه چیزی به وجود بیاد به نام لزوم، و در سبب جواز یه خصوصیتی هست که اون سببش سبب شد، اون خصوصیت سبب شد یه اثری به نام جواز بیاد. اگه لزوم و جواز رو بدید به اثر، فقط به سبب کار نداشته باشید، فقط باید تو مسبب معناش کنید، هیچ کاری به سبب لازمش این میشه که سبب یه سبب واحد باشه، گاهی لزوم بده گاهی جواز. اگه بردش تو سبب، معناش اینه که چیزی در سبب هست لزوم ساز است، در سبب دیگر چیز دیگری هست که جواز سازه. این دوتا. اگه سومی رو گفتی نه آقا، اصلا لزوم و جواز نه تو مسبب ما نه تو سبب ما، تو هیچ کدوم نیستن، لزوم و جواز به یه دلیل دیگری اثبات میشن. شیخ میخواد این سومیه دفاع کنه. خب بعد اگه اومدید تو سومیه چه اتفاقی میفته؟ یه دلیل دیگری از بیرون داره یه چیزی میاره به نام لزوم یا جواز. باید ببینید این دلیله به کجای معادله ما میخوره. این دلیله میاد ناظر به ادله مسبب میشه یا ناظر به ادله سبب میشه؟ شیخ میگه ناظر به ادله سببه. پس آقا چند تا حرف زدن؟ اگر مسبب، اگر لزوم و جواز تو مسبب باشه چه شکلی میشه؟ معناش چیه؟ معناش اینه که ما اصلا کاری به سبب نداریم، سبب اصلا دست نزنیم، مسبب ما، اثر ما، گاهی لزوم و گاهی جواز، قابل دفاع نیست. اگه گفتیم تو سببه، یعنی باید بگیم از سبب و علا نحوه، سببی که یه خصوصیتی توی سبب است، آب علا یه خصوصیتیه، این باعث میشه لزوم تولید بشه. سبب ما یه خصوصیت دیگه ای داره، باعث میشه یکم معقول تره، این یکم معقول تره. که اگه همینم هم گفتیم معلومش اصالت اللزوم مال ملک نیست، مال عقد و بیعه. اگه همینو گفتی فلیسه، شیخ میگه نه، اصالت و لزومی که شما دارید میگید اصلا محتش نه سببه نه مسببه، یه دلیل دیگه ایه. که اگه اون دلیل دیگه باشه، بعدا باید ببینیم اون دلیل دیگه از جهت استنباطی وقتی میخواد بیاد، این دلیل دوم وقتی میخواد بیاد، این میخواد بیاد رو ادله مسبب ما، رو فرودگاه مسبب ما، رو باند مسبب ما بشینه، یا میخواد بیاد رو باند سبب ما بشینه. شیخ میگه نه، این مرتبطه با ادله سببه. پس اللزوم و الجواز لاحقان به دلیل خارجی اما ناظر به سبب. این کل حفظ که ممکنه ازش دفاع کنه. جانم حالا مقابل دلیل هم مقابل قرائن شده فعلا تصورش بود، حالا نرفتم تو لب. ببینید فعلا آخر چرا گفتم، شما یه دلیل دیگه ای دارید به نام لزوم و جواز، اون لزوم و جواز دلیلی که میاد لزوم اثبات میکنه یا جواز اثبات میکنه،
مکانیزم اثبات لزوم جوازش چه شکلی، از جهت استنباطی، از جهت زبان شناختی، از جهت دلالتی میاد میگه مر از بیرون میام کجا میام؟ میاد با ادله سبب کار میکنه، لزوم رو اثبات میکنه، میاد با ادله سبب کار میکنه، جواز رو اثبات میکنه. البته تو دلالت سبب دخالت نمیکنه، سبب سر جا خودش تامه، لزوم و جواز رو به عنوان حکم لاحق اثبات میکنه براش، نه تو مرحله مقدم ذات. پس آقا دلائل ما چند قسمه، حالا باز زبون دیگه ای بگیم. دلائلی داریم که آثار رو توضیح میدن، مثلا میگن نکاح اثرش زوجیت، طلاق اثرش فرقه و جدایی، بیع اثرش ملکیت، اجاره اثرش سلطه بر منفعت. اینا اثر رو توضیح میدن، نه مسبب رو توضیح میدن. اصلا اینا هیچ ربطی به مسئله لزوم و جواز، لزوم و جواز بگید نداره. ملک یعنی چی؟ این ملک تقسیم نمیشه به لازم و جواز. ملک اصلا داریم به نام ملک که الان ما دنبالشیم، ما نوکر، الان نوکر بحث مسببی. گاهی ادله ای داریم ناظر به اسبابه. یعنی چی ناظر به اسبابه؟ پس گاهی دلیل من اثر رو میگه، میگه آقا ملک اثر بیده، نکاح اثرش میشه زوجیت. تو این ادله ما کاری، ادله ای که این بیان رو دارن ما کاری به لزوم و جواز نداریم اینجا. گاهی ادله ای داریم که دارن سبب رو میگن. مثل چی؟ میاد بیا آقا به مرکب از این جزئه، این جزئه، این جزئه، این جزئه، در تا روایت داریم میریزیم تو رو هم این میگیم سببون تامون للبه، که وقتی این سبب تام به بی اومد کنار اون معادله بالا قرار گرفت، میگیم بی هم که اثرش ملک بوده، پس این سبب تام که بی از اثری دارد به نام ملک. در زمره این اجزایی که داریم میذاریم کنار هم، ادله این دلیل هایی که این اجزا رو اثبات میکنه، ادله اعتبار کننده سبب ماست، چیزی به نام دلیلی که دلالت بر لزوم یا جواز داشته باشه نداریم. بعد که سبب تمام میشه، حالا یه دلائل دیگه ای داریم. این دلائل لاحقه، اینا حکم لاحقه بهشون میگه شیخ. ما اینجا ادله ای داریم که لزوم به ما بدن یا جواز. راست کردید؟
سوار برام.
یه دلیلی شد. یه زبون آخر شد گفتم.
یه
تعدد دارم از تو مقام استنباط بله زبان شناسی نه. باید جمع کنی ببینیم چی میشه. جمع کنی ببینیم چی میشه. دالها رو بذاریم کنار، مدد رو بذاریم کنار، هم معدل گیری کنیم ببینیم مراد جدی متکلم چیه. این طور باید بشه.
این نفیه اون ملکیت مستقیم نمی‌کنه.
دوستان عزیز، شیخ خیار رو هم همینطور معنا میکنه. خیار چجوری به وجود میاد؟ ادله خیار چیه؟ شیخ میگه خیار هم یه حکم لاحق ثانوی، خیار هم در این مقدمات سبب ماست. بحث کنه، بحث کنه، اول خیار هست برسه. جنس ادله ای که خیار اثبات میکنه، شیخ میگه حکم لاحقه ثانویه. مکانیزم شیخ. خب حالا ببینیم دوستان، ببینیم حالا چه دلیلی میتونه اینو برای ما اثبات کنه. ما کجا رسیدیم تو عبارت؟ عبارتو به من بگی. کتابو اصلا باز کنم که سوال داره. خب بله خب ببینیم حالا ما پس چیزها رو خوندیم دیگه، دلایل مستشکل استصحاب رو هم خوندیم، درسته؟ رسیدیم به اول جواب. بل ربما یزاد هم گفتن
توضیح دادم. او جوابم ببینید یه جمله هم در مورد جواب استفهام کلی مشترک بخونیم. مدفوعتون بسم الله الرحمن الرحیم. و دعوا دو تا استصحابو گفت. یکی استصحاب مشترک که افراد ارکان نداشت، یکی هم استصحاب ارقه مالک. دو تا اشکال کرد. شیخ میگه مدفوعتون این جواب داره. یک، مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. صرف کلی استصحاب کلی ملک برای ما کافی است. بعد شیخ گفته فتعمل. خیلی هم بحث شده که این فتعمل به چی بخوره، که الان گفتیم اجمالا میتونه فتعمل به ای بخوره که استصحاب کلی تا موقعی که کلی است نتیجه ای یا اثر و اثر اللزوم نداره برای ما. یا اثر و اثر اللزوم کسی میتونه بگه که نگه من دارم استصحاب کلی میکنم. ما که تو استصحاب بقا اثر گفتیم استصحاب بقا اثر نتیجهش میشه لزوم، مال این بود که اثر ما یعنی ملک تقسیم نمیشد به لزوم و جواز. اما اگر کسی با نگاهی حرف زد که ملک تقسیم میشه به لزوم و جواز، موقع استصحاب کلی نتیجه نمیدهد اثر لزوم یا اثر جواز رو. پس فتعمل استصحاب کلی به درد ما نمیخوره تو فضایی که کسی خواسته تقسیم کنه. تمام؟ حالا جواب اصلیمون چیه؟ ببینیم همین مدعا رو ببینیم از عبارت شیخ تا نمیرسم من جواب رو شرح بدم. به ان انقسام الملک، آقا ملک کجاست؟ تابلو بیاید. ملک کجاست؟ ملک اثره. ملک اثر. ان انقسام الملک الى المتزلزل والمستقر لازم و جائز لیس باعتبار اختلاف فی حقیقت الملک. خود ملک نیست که تقسیم میشه به لازم و جائز. یعنی اثر، دو اثر ما نداریم به نام ملک لازم ملک جائز. انما هو این متزلزل و مستقر به اعتبار حکم شارعه علی الملک فی بعض المقامات هست. لزوم و جواز از ملک میان بیرون، مال اون اعتبارات شارعه. حالا اینجا سوال پیش میاد، اعتبار شارع اعتبار تو مرحله مقدمیت سبب یا تو مرحله لاحق به سبب بیرون از سبب؟ حالا شارع چی اعتبار میکنه؟ به اعتبار بعض المقامات به زوال، به رجوع المالک الاصلی. دلیلی که میاد میگه مالک حق رجوع داره، دلیلی که میاد میگه مالک میتونه بیاد اینو فسخ کنه، یعنی میگه من جواز دارم اثبات میکنم. این دلیل ربطی به مفاد او دلیلی که اثبات ملک کرد؟ پس این یک مجعوله، اینم یه مجعوله. خب و منشأ هذا الاختلاف، تو خدا دقت کنید عبارت خیلی دقیقه. من نه اجبارتون نمی کنم مطالبی که تو جلسات قبل میگم بنویسید. یقین بدونید اینو، اگر جلساتی رو که پله پله داریم با هم میریم هر جلسه رو درست از ذهنتون رو کاغذ بنویسید، تو جلسه بعد دقیقا حرفای بعدی رو قبلی ها میچسبه میشینه. چون من حلقه ای دارم میرم جلو، اینا رو به هم وصل میکنم به شرط اینکه حلقه های قبل یادتون باشه. بعضی وقتا نگاه میکنم دوستان یه جوری نگاه میکنم گنگه. اگر گنگی تو مطلب باشه سببش اینه که حلقات قبل مفقود شده. ببین من از جلسه اول اینا رو چیدم پله پله دارم میرم بالا. خب و منشأ هذا الاختلاف، منشأ این اختلاف بین لزوم و جواز کجاست؟ اختلاف و حقیقت سبب الممالک. اختلافی، آقا منشأ اختلاف به اختلاف سبب برمیگرده. این جمله میشه تسامحی معنا بشه، یعنی پس سبب گاهی جائز گاهی لازمه. ملک لازم و جائز نداره. کی لازم و جائز داره؟ بعدا وقتی رسیدیم به اونجای مکاسب که شیخ میگه که حتی تو سبب هم لزوم و جواز نیست، میگیم او حق بایی هر نمیخونه. اما شیخ نگفته سبب دو جوره، گفته منشأ اختلاف به نحوی به سبب برمیگرده. الان من توضیح دادم، گفتم حتی اگر ما دلیل لاحق باشه، دلیل لاحق رو کی سوار میشه؟ رو سبب. یعنی الان فعلا داریم به شما یاد میدیم بابا اثر خودش تبعوض بردار نیست. یادونه تو اصول میگفتیم اثر بسیطه، یا هست یا نیست؟ الان داریم همونه بگیم اثر هرچه فریاد دارید به کله سبب بریزید. اما تو مرحله سبب هم که بحث میکنیم اونجا بعدا میرسیم، سبب دو مرحله بحثی، یه بار مقبمات اولیشه، یه بار احکام لاحقشه. تو مقام فتوا که برای مکلف میخوایم تو رساله بنویسیم همشو میریزیم رو هم، اتومبیل تولید میکنیم میدیم دستش را بره، بله همه اینا تو سبب هم. اما من مجتهد، من مکانیکی که میخوام تحلیل کنم همه این پیچ و آچار، پیچ و نمیدونم مهرا رو هم جدا کنم، قطعات رو هم جدا کنم، میبینم تو خود اون سببه یه چیزای جزو موتورش هم، مقبماتش هم، یه چیزایی رو به صورت لاحق اضافه میکنم. البته جمله سریه یجمع ها قولو که همه اینا تو کجان، نه تو مسبب. ولی که بعدنم میگیم تو سبب نیستن حقیقتا حکم لاحقه. حالا پس بالاخره منشأ هذا الاختلاف اختلاف و حقیقت سبب المملک، تو سبب باید بحث کنیم، لا اختلاف و حقیقت الملک. فجواز و رجوع و عدم و جواز رجوع من الاحکام شرعیت لسبب، چقدر جمله قشنگه، من الاحکام شرعیت لسبب. اینجا دو پلش کرد، یعنی باز خود اونجا هم که میرسیم تو سبب، سبب یه چیزه، حکم شرعی لسبب ایست دیگه هست. پس پله شد، یه ملک داریم، یه سبب مملک داریم، یا حکم شرعیه همینو داشت میگفت، مجمل گفت تفصیلش داد، گفت منشأ الاختلاف سبب مملکه. چرا؟ چون همه ادله رو سبب مملکه. تو کارخونه که میریم میخوام اجزا رو هم جدا کنیم، میبینیم همونجا یه چیزای مقدماتشن، یه چیزایی با دلیل لاحق دارن بهش اضافه میشن، میگه ما این دو تا رو اونجا هم جدا خواهیم کرد. اما بالاخره یجمع ها قولو که اینا تو کجا جواز و لزوم، تو سبب، تو مسبب نیستن. وقتی تو مسبب نشده خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش رو ببینید، ثمرش رو ببینید دوباره رو تابلو. وقتی جواز و لزوم از ناحیه مسبب خارج شدن، ما یه اثر داریم اسمش چیه؟ نه یه اثر داریم اسمش ملک لازمه، یه اثر داریم اسمش ملک نه. یعنی چی؟ یعنی ملک کلی که تقسیم بشه به لازم و جائز نیست. ملک لازم و جائز مفاهیم انتزاعی هست برای ملک. او چیزی که تو خارج اثر شرعی واقعی خارجی یه کلمه بیشتر نداره، اونم چیه؟ ملکه. یه همونی که ما اتفاق بقا اثر باش درست کردیم فتحصل از اول بحث و علا خدا درسته باشم جاش بندازم اینو، محط نگاه مستشکل، عینکی که رو چشم مستشکل باش استصحاب کلی درست کرد، باش که رو درست کرد، تو فضایی که ملک دوتاست، تو خارج یه ملک لازم یه ملک جائز، که اگه کسی با این عینک نگاه کنه استصحاب بقا اثر شیخ غلطه، استصحاب بقا اثر شیخ استصحاب کلیه. بابا دارم حرف محقق ایروانی اینا رو نقد میکنم، شیخ داره با چه نگاهی نگاه میکنه؟ نگاه این که بابا لزوم و جواز از ملک خارجه، از اثر خارجه، فما یه اثر بیشتر تو خارج نداریم به نام ملک. ملکم کلی نیست، چون قسمین نداره، چون فردین نداره، یه چیزه ملکه. منم همون استصحاب کردم، لذا اول مکاسب تو آخر مکاسب شیخ سر همین قاعده ایستاده، استصحاب بقاء اثر یساوی اللزوم، ینتج اثرا که این اثر موافق با لزومه، نه که خود لزوم ازش نتیجه گرفتی. لزوم فرد ملک نیست. پس و جواز الرجوع و عدم جواز الرجوع من الاحکام الشرعیه للسبب لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب، تو مسبب ما نیستن، تو اثر ما نیستن. و یدل علی، حالا توضیح میدیم براتون چرا تو ملک نیستن، اینجا تو ملک نیستن رو توضیح میدیم، اونجا چرا تو مقدمات سبب نیستن رو توضیح میدیم تو خیارات. صلى الله على محمد وآل محمد. رفقا تا آخر برید از این نقشه‌ای که شیخ درست کرده نمیشه تخطی کرد، اینجا رو دارم میگم، یه جایی میشه تخطی، اینجا نمیشه، یعنی تمام کسانی که آخرش به نحوی اینجا به شیخ اشکال گرفتن مجبور شدنه جواز و لزوم حتی از سبب بکنن بیرون یه جاهایی مسبب که هیچ از سبب هم بکنن شد. پس آقا اصالت و لزوم فلمه جمله غلط اندازیه پیش شیخ. اصالت و لزوم فلمه که زایش میگه لزوم داره تو ملک اثبات میشه، در حالی که نه، ما ملک داریم نه لزوم دارد و نه جواز، استصحاب میکنیم بقاء ملک را، نتیجهش موافق با حرف کسانیست که میگن ملک اصلش بر لزومه. نارو بریسید
اگر با اون
قاعده
لزوم کار
میکنی
که هر شد
اگر با اون قاعده لزوم کار کنه حالا میرسی بحث
میکنی سوال عدله میخوای
بحث کنی نباش، بازم لزوم اینجا رو با لزوم اونجا دیگه بعیده برسیم الان بحث کنی. من نقشش و ترکش رو گفتم، مراجعه ای بکنید در اسانیه از خیارات، ورودی خیارات چه تو مقدمه، دو تا مقدمه ذکر کرده الاصل اسانی، تو اسانیش اینو گفت. اصلا غلطه، نگاهمون غلطه، معلوم مبناش زدم، نه اینکه مشکل